به نظر میرسه که آیت الله موسوی اردبیلی به لحاظ اعتمادی که به اولا دانش قضایی گستردش وجود داشت به لحاظ فقهی و حقوقی و ثانیاً به دلیل اعتمادی که نسبت به شخصیت او و ایمانش به انقلاب و مخالفتش با شاه وجود داشت، به شدت مورد اعتماد بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و کسانی که در ابتدای انقلاب براشون مهم بود که جمع بکنن میان جمهوریت و اسلامیت و از چهره هایی که هم مخالف استبداد هستند، هم معتقد هستند به رأی مردم و هم به لحاظ حقوق و قضای اسلامی از تبحری برخوردارن، اونها رو در رأس بنشونن و مسئولیتی رو به اونها بسپارند و بتونن در واقع مطمئن باشن که کار به خوبی انجام میشه. ظاهرا این اعتماد و اطمینان به آقای موسوی اردبیلی وجود داشت و اگر بخوایم به عنوان مهمترین نقطه کارنامه او در طول سالهای پس از انقلاب تا امروز به لحاظ مسئولیتی نگاه بکنیم، همون تکیه کردن دستگاه قضایی کشور به ایشون بود. این که در این کار چقدر موفق بود یا نبود و این که آیا در اون جایگاه چقدر تأثیرگذار بود یا نبود بحث دیگری است، اما به لحاظ جایگاه این آدم جایگاه بسیار مهمی رو تو دهه اول انقلاب داشت.
آیه اکبر، این سال 1368 و بلافاصله پس از آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، آیت الله موسوی اردبیلی از همه مسئولیت های سیاسی و قضایی خودشون کناره گرفتند و به شهر قم رفتند. آیا این تصمیم ایشون برای کناره گرفتن از مسئولیت های سیاسی قضایی ارتباطی به رهبری آیت الله خامنه ای داشت یا موضوع دیگری دلیل این تصمیم بود؟
ببینید، این برمیگرده به این که ما اصلاً چه تصویری از آیت الله موسوی اردبیلی داشته باشیم. من تصویری که از ایشون دارم و به کارنامه عمرش نگاه میکنم، به ویژه عمر پس از انقلابش، او رو بیشتر یک فقیه مردد در نسبت با حکومت میدونم. مرادم از فقیه مردد یعنی کسی است که در بسیاری از جاها نمیدونه چه باید بکنه، یا قدمهای لرزان برمیداره یا در نهایت کنار میکشه. در خاطرات مرحوم آیت الله منتظری هم هست که در ماجرای مثلا اعدامهای دهه 60 ایشون مخالف بوده، اما وقتی آقای خمینی دستور میده اون وقت کاملا از دستور آقای خمینی دفاع میکنه. یا در پاره ای از خاطرات کسانی که با ایشون زندگی کردن، مخالفت صریح ایشون، ناراحتی صریح ایشون از برخی از مسائل دهه 60 رو نقل میکنن، بعد میگن ایشون در مرحله عمل کاری نکرده. به نظر میرسه بعد از رهبری آقای خامنه ای هم احتمالاً ایشون با نوع مطرح کردن مسئله چندان موافق نبوده، چون به هر حال اون دیداری که آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بود که آقای خمینی گفتن که آقای خامنه ای برای رهبری مناسبه، بعدها آقای موسوی اردبیلی نقل کردن، منتشرم شد که اون جلسه آقای خمینی نگفتن آقای خامنه ای مناسبه، گفتن شماها هم مناسبید، یعنی آقای اردبیلی، یعنی آقای هاشمی، یعنی آقای خامنه ای. ولی آقای هاشمی به خاطر اینکه داستان رهبری رو به اون صورت پیش ببره، فقط نام آقای خامنه ای رو برجسته کرد. در هر حال آقای موسوی اردبیلی از همین نقطه شروع نوعی بی‌صداقتی میدید و از طرفی هم روحیه آقای خامنه ای رو میشناخت، از طرفی هم مردد بود نسبت به درستی کارهایی که در دهه 60 کرده بود، در برخی محافل هم گاهی میگفت و در نتیجه ترجیح داد که کنارگیری بکنه و به قم بره و به درس و بحث بپردازه یا دانشگاه تحصیل.
اما آقای اکبرین، با تمام سابقه‌ای که شما به اون اشاره کردید، آیت الله موسوی اردبیلی در سال 88 برای وساطت برای آزادی بازداشت شدگان حوادث سال 88 به دیدار آیت الله خامنه‌ای رفت. نتیجه اون دیدار چه بود؟
بر اساس اون چه که در رسانه‌ها همون 7 سال پیش منتشر شد و مشخصاً یکی از رسانه‌هایی که از نزدیکان آیت الله موسوی اردبیلی مدیریتش رو به عهده داشتن و این خبرها هرگز از طرف ایشون تا آخرین لحظه حیاتشون تکذیب نشد و نه تنها از طرف ایشون تکذیب نشد بلکه از طرف دفتر رهبری هم تکذیب نشد، ماجرا به این صورت گذشت که ایشون گمان میکرد با توجه به اعتباری که داره، بالاخره هم مرجع تقلید هم در گذشته همکار آقای خامنه ای بوده، در حلقه رؤسای قوای کشور بوده و همه اینها، گمان میکرد ایشون که اگر بره وساطت کنه برای نوعی آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی پاسخ میگیره. اما همه اون چه که از آقای خامنه‌ای طلب کرده بود با پاسخ منفی مواجه شد. آقای خامنه‌ای اصل نگرانی ایشون برای بحران در کشور رو زیر سوال برد، در واقع به آقای اردبیلی گفت طبق گزارش‌های منتشر شده که اصلا بحرانی وجود نداره، زندانیان سیاسی رو ایشون گفت که آدم مجرم رو آزاد نمی‌کنه و در نهایت نپذیرفت خواسته های آقای موسوی اردبیلی رو و ایشون ناامید و دور از اون چه که توقع داشت به قم برگشت و در واقع این نقطه اساسی از زندگیش که گمان میکرد میتونست تاثیرگذار باشه هم بدون تاثیر موند.
اما آیت الله موسوی اردبیلی در سال 91 در سخنانی در جمع شاگردانش از مردم به دلیل اونچه که کارهایی که کرده و ترک فعلهایی که انجام داده نامید، حلالیت طلبید. بعد از آیت الله منتظری، آیت الله موسوی اردبیلی دومین فردی بود که به این شیوه از مردم عذرخواهی میکرد. چه مسائلی به نظر شما آیت الله موسوی اردبیلی رو به تصمیم گیری برای مطرح کردن این سخنان وادار کرد؟
به نظر میرسه که همون تجربه‌ای که آیت الله منتظری داشت و بارها در جمع شاگردان خودشون مطرح کردند، به خود بنده هم گفتن که گمان نمی کردن هرگز که مثلا شورای نگهبان با این ساختاری از فقهای خدا ترس که داره اینا حق و ناس رو زیر سوال ببرن و به مردم ظلم کنن. گمان نمی کردن قانون اساسی با این ملاحظاتی که اینا در نظر گرفتن نتیجهش باز تولید استبداد بشه و خیلی چیزهای دیگر رو گمان نمی کردن و تلاش خودشون رو کردن تا مثلا چیزی بهتر از اونچه که در زمان حکومت گذشته بوده منطبق با اونچه که عدل اسلامی توصیف میکردن رو برای مردم فراهم بیارن، اما بعدها دیدن که نشد. آقای موسوی اردبیلی هم همون تجربه آقای منتظری رو گویا تکرار کرده، یعنی گذر زمان وقتی نگاهی به کارنامه گذشته هم خودش میکنه، چون در اون گفتاری که شما بهشون اشاره میکنید به صراحت ایشون میگه که من از کرده و نکرده خودم نگرانم و حلالیت میطلبم و ایشون در همون گفتار میگه که امروز اعتمادها هم از بین رفته و ما این کار رو کردیم و ما این وضع رو به اینجا رسوندیم. خب این نشون میده که ایشون به کارنامه خودش یک نگاه انتقادی داره و به نقطه ای میرسه که دیگه جبران هم گویا نمیتونه بکنه، حالا یا در توانش نیست یا در تأثیرش نیست و وقتی میبینه کاری از دستش بر نمیاد برای آبی که به جوی رفته و به اصطلاح امکان بازگشت نداره، با نگاه انتقادی به کارنامه خودش عذرخواهی میکنه و از همه حلالیت میطلبه.